خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعونی استجب لکم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنی مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوت.
بر آستان جانان.
و اسمع ندائی اذا نادیت.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
این مناجات رو ابن خالوی روایت کرده از حضرت امیر علیه السلام و میگه امامان همه این مناجات رو میخوندن، یعنی همه ائمه علیه السلام میخوندن. قابل توجه شما اینه که بعضی از دعاها اختصاص به یک امام داشته و بقیه ائمه نخوندن، یا لااقل خوندنشون برای ما گزارش نشده. اما این دعا دعاییه که همه ائمه میخوندن و خدا رحمت کنه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به این نکته خیلی تاکید میکردن. این فرمودن دعایی است که همه ائمه میخوندن و من ندیدم جایی که دعای غیر از این رو همه ائمه خوانده باشن. پس این یکی از خصوصیات این مناجاته که از حضرت امیر علیه السلام امام اول صادر شده و همه ائمه این مناجات رو میخوندن. این زبان حال و زبان قال همه ائمه و اولیاء دینه. این خصوصیت هم. خصوصیت دوم اینه که این مناجات اختصاص به ماه شعبان نداره و در تمام این مناجات حتی یک بار کلمه شعبان نیامده، به خلاف صلوات شعبانیه که درش قید شده است ماه شعبان و سیره پیامبر اکرم در ماه شعبان. اما در این مناجات هیچ قید زمانی نیامده و قید مکانی هم نیامده. پس در همه جا و در همه زمانها در همه وقت میشه این مناجات رو خوند و شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هم وقتی که این مناجات رو در مفاتیح الجنان نقل میکنن و تمام میشه میفهمن که مناجاتی است که واقعا الفاظ خوبی داره، تعابیر زیبایی داره و خوبه که مشتمل بر مزامین بسیار بلندی است و هرگاه که حضور قلبی باشد خواندن آن مناسب است. این جمله یه که شیخ عباس میگه و میگه از مناجات های جلیل القدر ائمه علیهم السلام بوده. خب پس این دوتا خصوصیت رو مد نظر داشته باشیم. یک، اینکه همه ائمه میخوندن. دو، اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. پس ما هر زمان که حال معنوی خوشی رو در خودمون احساس کردیم میتونیم با این مناجات با خداوند تبارک و تعالی ارتباط برقرار کنیم. اما متن مناجات، ببینید ابتدای این مناجات با صلوات شروع شده. بهترین دعا، دعای مستجاب و روش و منش ائمه علیهم السلام در بسیاری از دعاهاشون و همه خطبه هاشون این بوده که با حمد و ثنا الهی و صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شروع بشه. این اولین جمله مناجات چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و اسمع دعائی اذا دعوتک و اسمع ندائی اذا نادیتک.
و اسمع دعائی اذا دعوتک.
خدای بر محمد و خاندان محمد درود فرست، به صلوات بفرست و بشنو دعای من رو اون زمانی که تو را میخوانم، دعا میکنم و بشنو ندای من رو، خطاب با صدای بلند من رو، اون زمانی که تو رو ندا میکنم و خطاب میکنم.
اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغني بالهدى وألهمنا التقوى، اللهم صل على محمد وآل محمد. از اول قرآن چه شروع کردیم؟ تفسیرهای چند دقیقه‌ای و قطره‌ای. به جزء پنجم سوره نساء آیه 93 رسیدیم، با هم بشنویم.
و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
هر کس مؤمنی را با قصد بکشد، جای او جزای او جهنم است، همیشه در جهنم است. غضب خدا بر او، لعنت خدا بر او، خداوند عذاب بزرگی رو برش آماده کرده. اسلام به امنیت خیلی اهمیت میده. گاهی بعضی میپرسن که حالا یک کسی دزدی کرد، شما 4 تا انگوشش از اینجا قطع میکنید، این بی دست میشه. وقت تو فامیل، تو جامعه شخصیت جبن میره. حالا یه غلطی که فقری بهش فشار آورد یا هرزگی کرد یا خلافی کرد، چرا اسلام این دین خشونته؟ 4 تا انگوش چرا به خاطره یه قالیچه که دزدیده مثلا قطع میشه؟ چرا؟ این خشن نیست؟ وقت فردا کسی دخترش هم نمیگیره، میگن این دماد دزده شدی؟ به پسر برادرش هم میگن همونی که عمود دزدی که؟ این چرا اسلام گاهی وقتا اینقدر قاطع برخورد میکنه؟ سوال اینه، جوابش هم اینه که به خاطر حفظ امنیت. اول که اسلام هر دزدی رو دستش قطع نمیکنه. دزدی دستش قطع میکنه که 10 20 26 تا شرط داره، یعنی حتما باید دیوار خراب کنه، قفل بشکنه، حتما باید مسئلهشو شنیده باشه. بگه اگر بگه من نمیدونستم دست دزد قطع میکنن، دست دزد قطع نمیکنن. اگر قحطی باشه نون دزدی کنه، دست قطع نمیکنن. شریک باشه، دست قطع نمیکنن. چیزی که میدزده باید مبلغ خاصی داشته باشه. به هر حال شرایط مختلفی داره. حالا اگر خواسته باشیم به دزدی که با دیوار خراب کنه، قفل بشکنه، اگر از تو حسینیه و پادگان و مسجد و بازار چیزی دزدید، دست قطع نمیکنن. باید حتما یه جای قفل بشه، قفل رو بکشه یا دیوار خراب کنه. با دو تا عادل ببینن. اگر دو تا عادل نگاه میکنن که یه آقا داره دزدی میکنه و جرأت نهی از منکر نمیکنن، پیداست خیلی دزد قلدریه، که افراد عادلی هم که تماشا میکنن جرأت نهی از منکر نمیکنن. اگر جامعه به جای رسید که دزد مسلح روبرو چشم افراد عادل قفل میکشه، دیوار خراب میکنه و افراد عادل جرأت نهی از منکر ندارن، اگر ناامن به اینجا رسید ما به کی رحم کنیم؟ باید دست قطع بشه. اگر توی محله دو تا دزدی بشه، بریم رحم به دزدی کنیم، همه زن و مرد خوابشون هم بره. شما میرید رحم کنید به یک نفر، امنیت امیر از بین بردید. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. بعضی جا قرآن صراحت داره، لا تأخذ به ما رأفتون، قصتون نشه، قاطعانه برخورد کنید. ما گاهی وقتا دلون به حال یک شخص نمیسوزه و یه سری مسئله مهمی رو هوا میکنیم. به هر حال امنیت در اسلام خیلی مهمه. روایت داریم روز قیامت اولین چیزی که از قاتل میپرسن میگن چرا کشتی، اگر یه جمعی شریک شن یه نفر بکشن همشون میرن جهنم، اینطوری که شریکشیم ارزون میشه. روایت داریم دنیا نابود بشه راحت تره آسان تره تا یک مؤمن کشته بشه. قرآن میفرماد من قتل نفسن به غیر نفس، اگر کسی یک نفر بیگناه بکشه فکر انما قتل الناس جمعی ها، انگار همه مردم رو کشته، چون یه نفر میتونه منشأ یک امت بشه. میگه همه ما از یه حضرت آدم نبودیم، اگر کسی یه نفر بکشه این یه نفر میتونه نسلش از نسلش نسلش نسل نسل نسلش، یعنی یک نفر میتونه سرچشمه همه امت بشه، کما که همه مردم دنیا از حضرت آدم هستن. پس هر یک انسانی میتونه سرچشمه یک، هر که یه نفر بکشه انگار سرچشمه رو کور کرده، انگار همه مردم رو کشته. البته این در سوره در جای خودش توجیهات زیادی داره و تفسیرات زیادی داره، خواهیم گفت انشاءالله به آیه خودش که برسه. به هر حال روز قیامت غیر از این که قاتل گیره جهنم قطعی داره، گناه مقتول هم به گردن قاتل میفته. در قرآن هم داریم که تبوع به اسمی و اسمک، یعنی حضرت آدم دو تا بچه داشت، حابیل و قابیل، یکی یکی رو کش. در اونجا مطرح شده که گناه من هم گردن تو میفته، یعنی اگه کسی کسی رو بکشه تمام گناهان مقتول به گردن قاتل میفته. به هر حال اون چه از این آیه استفاده میشه، یک بعضی جواد بسیار قاطع بود و هیچ رحم نکرد و اون مال اینکه قاتل باشه، اگر قاتل باش برخورد انقلابی نکنیم جرأت تو جامعه زیاد میشه، آدم کشی آسون میشه و این آدم کشی شامل خودش هم میشه، انسان خودش هم بکشه، خودکشی هم گناه کبیره است. اشتباه میکنن بعضیا که فکر میکنن که اگر فشار زندگی بهشون اگر زندگی بهشون فشار بیاد خودشون بکشن، خودکشی هم همینطور میشه، سقط جنین هم همینطور میشه. چه بچه رو سقط کنیم، چه خودمون رو بکشیم، چه دیگران رو بکشیم، از گناهان کبیره است. و هیچ گناهی رو خداوند پنج تا چیز برش نگفته. یکی گفته که جزاؤه جهنم یک، خالدن فیها همیشه است دو، غضب الله علیه سه، لعنه چهار، اعد له عذابا عظیما. هیچ گناهی رو این رقمی نگفته به خاطر اهمیت آدم کشیه. به هر حال این کیفر سنگین میتونه مردم رو از قتل باز داره. حالا اینو گرفتیم، قتل کشتن شخص انسانه و گاهی وقتا کلماتی گفته میشه تو روزنامه و تو رادیو تلویزیون، تو جامعه، تو جلسات، گاهی ممکنه کلماتی از زبان بیاد بیرون که کشتن شخصیت باشه، چون قاتل جان کسی رو میگیره. ولی ما گاهی وقتا با یه کلمه، با یه تیتر، با یه تعبیر آبرو کسی، شخصیت کسی رو از بین میبریم. اون هم گناهش تو این آیه نیست ولی سر جاش محرزه. خدایا همه ای ما را از هر رقم کشتن، کشتن خود، کشتن دیگران، از بین بردن آبرو دیگران حفظ کن. و حتی داریم میگه کسی کسی رو بکشه افرادی راضی باشن، اونم که راضی هستن به این کشتن شریک در گناهن. خب آیه 93 رو تا اینجا تمام کنیم. رسیدیم از اول قرآن به جزء 5 سوره نساء و آیه 94. این آیه 4 سطره، ماجرش هم اینه، میخواد بگه بیگدار رو به آب نزن. عنوانش اینه، به اسم یک آدم انقلابی و قاطع بدون تحقیق کار نکنید، کارها حساب شده باشه. میخواد بگه دقت در کار. این آیه عنوانش اینه که در کارها دقت کنید. حالا آیه رو اول بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه در راه خدا برای جهاد گام برداشتید، اگر رفتید جبهه در کار دشمن تحقیق کنید، و اگر کسی نزد شما آمد و پیشنهاد سلامی داد، یعنی با کلام یا عملی یا سلام کرد یا پیشنهاد صلح کرد، پیشنهاد داشت، اظهار اسلام کرد، اظهار صلح کرد، بشنگید که لست مؤمنا، نخیر تو دروغ میگی، بزنید بکشید به هوایی که غنایمشو بگیرید. اگر غنایم میخواد، غنایم و ثروت ها دست خداست، از خدا ثروت رو بخواید، نه که حالا یک کسی رو عجله کنید بکشید به عشق این که بکشیمش، مثلا لباسشو بردارم، ساعتشو بردارم، اسبشو بردارم، اسلحهشو بردارم. کذالکه کنتم من قبل، یعنی خداوند میفرماید که شما خودتون قبلا این گونه بودید، حالا مؤمن شدید. روزای اول اسلامتون اسلام سطحی بود، کم کم مؤمن واقعی شدید. پس حالا توقع نداشته باشید که مردم روز اول مؤمن واقعی باشن. همین که اظهار اسلام میکنن، شما به اظهارشون عنایت کنید. دو مرتبه میگه که فمن الله علیکم، خدا منت بر شما گذاشت که اسلامتون واقعی شد و عمیق شد، پخته شدید، ولی فتبینوا، بازم تحقیق کنید. خداوند به عملکرد شما آگاه است. خب تو جامعه ما افرادی هستن شتاب زده، بی تحقیق کار میکنن، اسمش هم میذارن حرکت انقلابی قاطعیت. قرآن قبول نداره که به اسم حرکت انقلابی و قاطعیت کارهای شتاب زده و کارهای بی تحقیق ممنوع. خب ماجرایی هست که پس از نبرد خیبر پیغمبر اسلام اسامه را همراه گروهی از مسلمان‌ها به سوی یهودیان فرستاد. در یکی از روستاهای فدک همیشه یه نفر از یهودی‌ها به نام مرداس یا مرداس، حال هر چی هست، یکی از یهودیان دید مسلمان‌ها دارن میان، ایشون اموالش رو یه جای گذاشت و آمد گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، یا شهادتن گفت یا پیشنهاد صلح کرد یا سلام کرد، حال به هر حال چراغ سبز نشون داد به هر راه. یکی گفت نه بابا این دروغ میگه، این میخواد اموال شما ازش نگیریم، زد کشتش، گفت بکشید اموالشو بردارید. قصر پیغمبر شنید عصبانی شد، این آیه نازل شد که شما یکی که میگه ما مسلمانم به حرفش اطمینان کنید، شما چه کار به باطن افراد دارید، ما مأمور به ظاهر هستیم. خب انگیزه مادی و کسب غنایم نباید در رزمندگان پیدا بشه که ما رفتیم جبهه، نرفتیم پول بیاریم، نرفتیم اسلحه و اونو بیاریم، وسایل جنگی بیاریم. خلاصه زود دست به کار نشید، تحقیق کنید. اصل جنگ اسلام جنگ فرد به فرده. امام حسین روز عاشورا از صبح تا ظهر خودش سه تا سخنرانی که اصحابش هم بعضیاشون مقدار سخنرانی کردن که در تاریخ نشن 10 تا سخنرانی شد. بگو مرکی هم که یه خلبان بیاد یه منطقه رو بمبارون کنه، این که جنگ نشد که. تو میگم چیه؟ میگن چه میدونم که به من دست دادن بمبارون کنم. جنگ های مدرن امروز که در اثر تکنولوژی پیشرفته انجام میشه، اینا هیچ کدوم جنگ انسانی، جنگ انسان انسانی که آدم صحبت کنه، لیحلک من حلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه، ادعو الله علی بصیرت، مردم باید بصیرت داشته باشن، به مردم بصیرت بده. کار ما کار فرهنگیه، صرف این که حالا رفتیم جبهه، ایشون هم میگه مسلمان هم، ولی دروغ میگه، بزنید بکشید اموالشو بردارید، این برای حفظ اموال اسلام میاره، درست نیست. نیست. خب حالا این آیه چی به ما میگه؟ این آیه میگه که جهاد باید بر اساس اطلاعات و آگاهی از وضعیت و اهداف دشمن باشد. فتبینوا، تحقیق کنید. کسانی که اظهار اسلام میکنن با آغوش باز اینها رو بپذیرید. یک کسی میاد میگه آقا من توبه کردم، من پشیمونم، قبول کن پشیمونشو، نگو تو کلک میزنی. در جبهه جهاد از قدرت خود سوء استفاده نکنید، نگید حالا که آخه، چون گاهی وقتا مثلا در خطای سیاسی یه خط پاییزه یه خط بهار، حالا یه خط سیاسی حاکم شده، اون خطایی که پاییزشونه میان میگن آقا اومدیم همکاری کنیم، میگه نخیر شما اصلا با ما بدید، شما جزء جناح دیگه هستید، شما قلبتون با ما صاف نیست، شما کلک میزنید. ضمن این که انسان نباید ساده باشه، نباید هم خشن باشه، ما مأمور به ظاهریم، درون افراد چه کار داریم. اگر گفتارشون رو قبول نمی‌کنیم لاغر ردم نکنیم. آخه شما میگی لست مؤمنا، لست مؤمنا، نه تو مؤمن نیستی، به چه دلیل تو میگی مؤمن نیستی؟ شاید راست بگه. شما اگر اومدن گفتن ما مؤمنیم، نگو بله تو مؤمنی. اگرم نمیخوای بگی تو مؤمنی، شخصی میاد میگه آقا من ایمان آوردم، خب نمیخوای قبول کنی قبول نکن، اما لست مؤمنا نکو، لاقل بین بین بگو، بگو حال تا باشه بعد. خیلی خوب باشه بررسی کنی. قشم یه لست مؤمنا، لست مؤمنا آیه قرآنی، تو مؤمن نیستی، تو باطنت با ما بده. از کجا؟ ممکنه تا دیرو با تو بد بوده، امروز با تو خوب شده. تو نگو تو کلک میخوای بزنی. لست مؤمنا خیلی مشکل ما. خلاصه با انگیزه های مادی دیگران رو تکفیر نکنیم. در جنگ ها اهداف مادی رو باید کنار گذاشت و جاذبه های دنیا رزمندگان جان برکف هم رها نمیکنه. اونم که اومده جبهه، یه وقت ممکنه تو خود جبهه هم شیطان هست. شیطان ممکنه تو جبهه هم گولش بزنه. شیطانی که آره هر که رزمنده هست همه کاراش 100% مخلصه. ممکنه رزمنده هست نگاهش خورده به یه اسلحه‌ای میگه بزنمش ازش بردارم. داریم در جبهه در تاریخ آوردن که یک سی سوار یه الاغی بود تو جبهه، گفت چه الاغ خوبی داره، بکش اون الاغشو بردارم. رفت اونو بکشه، او اینو کش. اسمش گذاشتن قتیل الحمار، یعنی شهید راه خر، چون قصد قربت نه که. گفت برم بزنمش الاغشو به غنیمت ببرم. باید مواظب باشید که اهداف مادی حتی رزمندگان جان بند کفم، اونی که با اخلاص رفته جبهه کنار پیغمبرم جبهه است، با اخلاص هم رفته تو همون جبهه هم ممکنه از خونم بودم. مثل صف جماعت، گاهی آدم تو صف جماعت چیز غیبت میکنه، یعنی همون جایی که امیده به خدا نزدیکه از خدا دور میشه. شیطون هیچ راه نمیکنه. خطر عوض شدن انگیزه ها بسیار مهمه. اول قصد قربت میکنه، وسط جنگ انگیزش عوض میشه، قصد غنایم میکنه. رزمنده باید بی‌اعتنا به دنیا باشه، باید پارسا و زاهد باشه. شما بدون تحقیق و بی‌پروا گام بر ندارید، خدا مسئله شما رو حل میکنه. نگو آقا غنم از دستم میره، شما به وظیفه عمل کن. بعضی بازاریا میگن اگر راست بگیم چیزی گیرمون نمیاد، پس دروغ بگیم. بازاری عزیز، تاجر عزیز، خدا به شما گفته راست بگو. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، گفتم معیشت دست منه، رزق دست منه، علی الله رزقها، علی الله. تو قرآن داریم خدا به گردن گرفته رزق شما رو. چه حرفی شما میزنی که من عرض کنم که اگر دوماچم خرجی چه کنم؟ خب این پیداست توحید شما کمه. آدم وقتی ازدواج گرفت جا عروس عوض میشه، عروس خونه پدرش بوده، حالا میاد خونه شوهرش، مکان عروس عوض میشه، روزی شقت نمیشه که. اینا که ازدواج نمیکنن از ترس خرجی، میدونی میگن چه؟ میگن اگر یکی باشیم خدا قادره، میتونه به ما خرجی بده، دو تا کشیدیم خدا دیگه قدرت نداره. یعنی در توحیدشون لنگه. باید مواظب باشیم، بازاری دروغ نگه، ازدواج به خاطر خرجی عقب نندازیم، تو جبهه نیت عوض نشه. دنیاگرایی خصلت جاهلیه، میگه کذالکه کنتم من قبلا هم خودتون هم همینطور بودید. هدایت خدا منت از فمنا الله، حال خدا منت گذاشته حال ما مؤمن شدیم. مسخره نکنین نماز قضا شد، خودت در عمرت نماز قضا نشده؟ سر به سر اینه دار اشتباه کرد، راستش بود در عمرت خودت اشتباه نکردی؟ حالا یه بچه شما دختر به شما دستگل آب داد، خودت جوانیات دستگل آب ندادی؟ کذالکه کندم من قبل، خودتون همینا بودید. چه خبره حال همچین فکر میکنید مسلمان دو آتشه هستید، مردم هم از دم بیدینن. به هر حال یه مقداری توقعاتون کم کنید، یاد گذشتهتون بیفتید، به ظاهر عمل کنید. لااقل اگرم نمیخواید ایمان بیارید به حرف اون که میگه من مؤمنم، ممکنه اون که میگه من مؤمنم دروغ بگه. اگرم ایمان نمیارید لااقل لست مؤمنم نگو، بشم نگو تو دروغ میگی، بگو حالا باشه بردسته این متبیان کنیم. اجمالا ای آیه 25-6 دو نکته من اینجا نوشتم که حالا چند تاشو گفتم. خلاصه ای آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تحت عنوان حرکت انقلابی و قاطعیت بیگدار رو باب نزنید، حرکات عجولانه و شتابزاده نکنید، با خون مردم بازی نکنید، تحقیق کنید. تو جبهه اگر یه کافری هم گفت من مؤمنم، اگر هم میخوای یا قبول کن یا لاقل رد نکن، تحقیق کن شاید راست میگه. خدایا تو خودت میدونی که چقدر ما شتابزاده خلاف کرده، شتاب زده، آبرو کسی ریخته، قضاوت کردیم، کتک زدیم، توبیخ کردیم، شتاب زده تشویق کردیم، شتاب زده تشویق کردیم، تشکر کردیم. خدایا هرچی خلاف کردیم ببخش و از این به بعد در هر لحظه دستمانو بگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه.
آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پیحتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مقدس الهلالی، مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، هر یاد انسان هاست که از ناگهان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، ابوالمتین توده های آرزومند است.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، لاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف با آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید.